رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب مبحثی رو به نام بحث بداء خدمت عزیزان تقدیم کردیم و توضیح دادیم که بداء چی هست و ریشه قرآنی دارد. حسب آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده علم الکتاب و عنده ام الکتاب که گفتیم که اینجا دانشی در نزد خداوند متعال هست به نام دانش محو و اثبات یا لوح محو و اثبات و همچنین دانشی در نزد خداوند متعال هست به نام ام الکتاب یا لوح محفوظ. سپس درباره لوح محو و اثبات مفصلاً تا این جلسه صحبت کردیم و توضیح دادیم، قولی دادیم که این جلسه اختصاص پیدا کنه به بحثی پیرامون مسئله ام الکتاب یا همون لوح محفوظ. در این جلسه که اختصاص داره به بحثی پیرامون ام الکتاب یا لوح محفوظ، میخواییم بپردازیم به این که ببینیم دانش ام الکتاب یا دانش لوح محفوظ که در نزد پروردگار متعال هست این چه دانشیست، چون دانش محو و اثبات رو آموختیم و متوجه شدیم که چی هست. میخواییم ببینیم که این چه دانشی هست، یعنی لوح محفوظ یا همون ام الکتاب. همونطور که از اسم این واژه پیدا هست، ام الکتاب، ام به چند معنا آمده، یکیش معنای مادر هست، یعنی اینکه مادر همه نوشته ها یا نوشته شده ها یا مادر کتاب ها، این معنای لغویش میشه. کاری نداریم که الان به این معنا حالا این لوح هست یا نه، اینو بعداً بحث میکنم. و لوح محفوظ هم که در قرآن کریم آمده، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، در سوره مبارکه بروج. لوح محفوظ هم یعنی اون دانشی که حفظ شده است در نزد پروردگار متعال. پس اگر بخوایم که یک معنایی برای ام الکتاب یا لوح محفوظ داشته باشیم، باید عرض کنیم که ام الکتاب یا لوح محفوظ عبارت هست از دانشی که در نزد خدای تعالی می باشد. پس لوح محفوظ یا ام الکتاب عبارت هست از دانشی که در نزد خدای تعالی می باشد و آنچه در آن است قابل تغییر نمی باشد. مثل محو و اثبات نیست که یه روزی یه چیزی درش محو بشه یه چیزی درش اثبات بشه. لوح محفوظ متغیر نیست و قابل تغییرم نیست. اگر چیزی در اون ثبت شده باشه حتما و 100% انجام خواهد شد بدون برو برگرد. پس اگر بخوایم به عبارتی دیگر لوح محفوظ رو معنا بکنیم، خیلی دقت بکنیم که این معنا خیلی معنای مهمیه. میگیم که اینو مینویسیم، یعنی عبارت دیگر تعریف لوح محفوظ این رو یادداشت میکنیم که لوح محفوظ یا همون ام الکتاب نتیجه محوها و اثباتها میباشد که در طول زندگی برای یک بنده، یک انسان اتفاق می افتد. پس یه بار دیگه تکرار میکنیم که آقا لوح محفوظ یا ام الکتاب گفتیم عبارت است از دانشی که در نزد خدای تعالی می باشد، اون چه که در اون هست قابل تغییر نمی باشد، به عبارتی دیگر نتیجه محوها و اثباتها که در طول زندگی یک انسان، یک بنده این اتفاق میفته. نتیجه اون همگی ادامه تعریفمون هست. همگی یعنی همگی اون نتایج در لوح محفوظ ثبت شده است. همه اونها در لوح محفوظ ثبت. چگونه حالا اینو بخوایم توضیح بدیم؟ چون باید توضیح بدیم که همه خوب متوجه بشیم. توضیحاتش هم یه مقداری زیاد روش کار کردیم که خیلی خیلی ساده بشه. بگیم بدیم معنا که اون چه که یک بنده در طول عمر خودش انجام خواهد داد، نتیجهش یعنی چی؟ یعنی آخرش، آخر اون عمل، آخر اون کار، یعنی آخرش در لوح محفوظ نوشته شده است. و چون خداوند متعال به علم ذاتی خودش میداند که فلان بنده پس از فرازها و نشیبهای زندگانی که داره در آخر کار در چه موقعیتی خواهد بود، همواره خدای تعالی از پایان کار همه بندگان مطلع می باشد. به چه صورت؟ اینم میگیم بعد شروع میکنیم توضیح دادن. بدین گونه که چون بندگان آنچه را که میخواهند انجام میدهند، خداوند متعال میداند، چون انجام میدن خدای تعالی میدونه، نه اینکه چون خداوند میداند آنها همان گونه که خدای تعالی میداند انجام خواهند داد. تا اینجا رو دقت بکنید تا وارد مثال ها بشیم و توضیح بدیم. خب پس دو دانش، دو لوح در نزد خدای تعالی هست، لوح محو و اثبات، لوح محفوظ. لوح محو و اثبات بحث شد، تمام شد. تمام سوالات هم، حالا یا نه همه، هر چی سوال بود ما جواب دادیم. یه جلسه هم میذاریم که سوالاتی که دوستان دارن بپرسن و ما پاسخ بدیم، مشکلی نداره. این تمام شد، رسیدیم به لوح محفوظ یا ام الکتاب چیه تو قرآن اومده. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. یه جای دیگه هم لوح محفوظ باز به کار رفت. یا ام الکتاب این چیه؟ این دانشش چیه؟ میگیم لوح محفوظ به خلاف لوح محو و اثبات عبارت است از یک دانشیه که اون چه که در این خدای تعالی ثبت و ضبط کرده است 100% اتفاق میفته و برو برگرد نداره. این چی هست که 100% اتفاق میفته؟ میگیم این نتیجه همه محو ها و همه اثبات هاست. یعنی بعد از اینکه همه محو ها و همه اثبات ها انجام گرفت، همه محو ها همه اثبات ها که انجام گرفت، بالاخره یه روز آخری داره دیگه، بالاخره یک نتیجه ای داره دیگه. اون نتیجهش در یک دانشی هست به نام لوح محفوظ، که این دیگه این لوح در نزد خدای تعالی است. مطالبی که توش نوشته شده در اختیار خود خدای تعالی است و حالا بعدم میگیم به هر کس که خداوند متعال بخواد خیلی محدود او رو در اختیار قرار میده. اون حالا بعدم بحث میده. خب اینجا چجور میشه؟ گفتیم که بندگان میان از آغاز تکلیف خودشون یا قبل از زمان تکلیفشون یک سری رفتارهایی دارند. دقت بکنید، این رفتارها میشه فراز و نشیب زندگانی اونها، انجام میشود تا میان یه پایانی دارن برای عمر خودشون. این انجام شدنها و نشدنها رو، فرازها و نشیبها، اینها آخرش نتیجه داره، بالاخره آخرش به یه جایی منتهی میشه دیگه. اون آخرش رو تو این علم نوشته، تو این لوح نوشته. و چون دقت بکنید، و چون بندگان انجام میدهن نمیدهن میدهن نمیدهن میدهن نمیدهن تا میرسن به زمانی که دیگه آخرین لحظه های حیاتشون در این دنیا هست، خداوند میداند که اینها چی انجام میده به علم الهی. چون انجام میدهن یا انجام نمیدهن، خداوند میدونه انجام نمیدن انجام میدن به علم الهیش. آخرین نتیجه‌ای که از این انجام دادن ندادنشون که گرفته میشه تو این علم ثبت و ضبط میشه. نه اینکه چون خداوند میداند که اینها چی کار میکنند، یعنی یا انجام میدن یا انجام نمیدن، اینا انجام میدن یا نمیدن. یه مثال اینجا میزنیم. الان به شما میگن که آقا فردا اذون صبح چه ساعتیه؟ شما میگی آقا مثلا اذون صبح 20 دقیقه به 4، مثلا 25 دقیقه به 4 صبح، مثلا میگه اذون صبح ساعتش. میگه آقا چون شما میدانید اذون صبح 20 دقیقه به 4 طلوع خورشید، که شما میگی مثلا آقا ساعت مثلا 5:10 5:05 مثلا طلوع آفتابه. میگه آقا چون شما میدانید آفتاب سر ساعت 5:05 مثلا طلوع میکنه، میگی نه به دانش من کاری نداره که. چون آفتاب طبق برنامه نجومی که دارد، تقویم ها رو مرتب کردن، سر ساعت 5:05 طلوع می کند، ما نوشته شده تو این تقویم ها، ما می دونیم چون اون طلوع می کنه ما می دونیم، نه اینکه چون ما می دانیم اون طلوع می کنه. این دو تا مطلب. چون ما انجام می دهیم خدای تعالی چی؟ می داند. نه اینکه چون خدای تعالی می داند ما انجام می دهیم. این مسئلهش فرق میکنه. مسئله دانستن خدای تعالی هم همین مثالیه که زدی. چون ماها انجام میدیم، خداوند میدونه که ما اینجوری میریم، مسیر رو اینجوری میریم. ما چون مسیر رو خدای نکرده غلط میرویم، خداوند میدونه ما مسیر رو غلط میریم. چون مسیر رو درست میریم، خداوند میدونه که ما مسیر رو درست میریم. نه اینکه چون خدا میدونه ما مسیر رو غلط یا چی میریم درست. این تا اینجای قضیه را اگه هر کی متوجه شد یه صلوات بلند بفرسته تو بعدش عرض بده. اللهم صل علی محمد وآل محمد. حالا اینجا توضیحاتی بده. یک بنده ای از اول زندگی زمانی که این بچه است، یه خوده که بزرگ می شود، مثلا شروع میکنه شیطنت میکنه، اینو پدر و مادرش جلوی شیطنت این بچه، حالا یا فرزندش اینا نوشونو میگیرن، نمیذارن دست به پریز برق بزنه، دستشو بکنه تو سوراخ پریز، یه چیزی برداره بکنه تو سوراخ پریز، بچه کوچیکا علاقه به اینا دارن، فلان چیزو پرت کنه به سمت شیشه تلویزیون، با توبیخ، با دعوا، با تهدید، با هر چیزی شده جلوی این کاراشو میگیرن. چاقو دستش نگیره، چنگال دستش نگیره، خودشو کور بکنه، خودشو مجروح بکنه. سمت گاز و سماور و اینها و آتش و اینها نره که سماور روشن قلقل رو بر روی خودش بندازه این بچه بعد بره بیمارستان، خدای نکنه. همه این کارا بابا جلوشون میگیره. بابا و مادر جلوشون میگیره. یه نوه یا یه فرزندی هم هست که همچین پدر بزرگ مادر بزرگ یا افرت محبت زیاد همش میگن قربونت دارم الهی دورت بگردم، بذار بچه هر کاری میخواد بکنه، بذار بچه آزاد باشه، بذار بچه آزاد باشه، بچه میره چاقو میگیره بعد میره یه چیز تیزیه اینجوری میزنه تو چش خودش، چشو کور میکنه، آب میبره. دقت کنید چه نچه میخوام بگیم، یه سیم برقو میگیره مثلا میره دم لبش ببینه چیه، بعد خشکش میکنه، یه دونه نمیدونم مثلا دم سماور مثلا تکون میده گازو، میگه بذار بچه‌ام تکون بده، چقدر قشنگ تکون میده، سماورم از اون بالا برمیگرده رو کله بچه و مچه، مثال داریم میزنیم، خدا نکنه که اینطور بشه. این یا افرت محبته یا اینکه انقدر سرشون تو موبایله که اصلا نمیدونن نوهه و بچه کجا رفت، اونجا میگردم میگم کوش این بچه اصلا نمیدونن کجا رفت، تا صدایی نه جای درام، پس یه نفر مواظبت میکنه، یه پدری پدر بزرگی مادری مادر بزرگی، یه عده مواظبت نمی کنن، سرشون توی این موبایل هاست، اصلا متوجه نیستن که کجا داره میره چیکار داره میره. داد بچه شنیده بیشه مثلا یه جایی بالاخره. خب اینجا ما خواهیم چه نتیجه بگیریم؟ این که این بچه چه رفتارهایی داره و چه هنجارها و چه ناهنجاریهایی دارد، این تمامش داره اتفاق میفته، محو میشه، اثبات میشه. اینجا بچه بناست بره این سماور رو خودش بندازه، پدر بزرگ یا پدر مادر مادر بزرگ متوجه میشه، این بچه رو دور میکنه، سماور یه جای مطمئن میذاره، آب جوش رو یه جا مطمئن میذاره، گاز بچه رو در دسترس گاز قرار نمیده، این اون چیزی که هست افتادن سماور ابه میره اینجا براش. بچه بزرگ میشه، میره دوچرخه میخره، هیجان زیادی داره، پدر کنترل میکنه یا پدر بزرگ یا هر کی داداش کنترل میکنه، این بچه توی مسیری دوچرخه میره، کنترل نمیکنه، این در لوح محو اثباتشه، این بچه میره، یک ماشین یا موتوری هم شق میزنه خدا نکرده به این بچه، بچه میره تو کما مثلا. بچه بزرگتر میشه، باباش براش مثلا موتورسیکلت میخره، یه موتور براش میخره زیر پا، این میبینه که همه دارن تک چرخ میزنن، چرا ما نزنی؟ یه تک چرخ هم این میزنه، ابد شانسی اونا همه روی لاستیک راه میرفتن، این روی دوتا لاستیک هم نمیتونه راه بره، موتوره میره هوا تا بیاد پایین، کار کار گذشته. یه وقت هم هست نه، بچه گوش میده که آقا این تک چرخ زدن کار عاقلانه نیست، حیوانات هم این کار رو نمی کنن، تو هم نکن این کار رو، چون اونا هم جون خودشون رو دوست دارن، تو هم نکن این کار، این هم قبول میکنه، این کار نمیکن. اینا همه تو محو و اثبات، همه و همه اینها میرسه به اینجایی که بچه بزرگ میشه، میره مثلا سربازی با تفنگ مثلا شوخی میکنه، عرض به خدمتتون که میگیره به سمت رفیقش میگه بزنم، شرقی هم میزنه، تیرم میخوره به رفیقش میبره اینو برای قصاص میبرن اوین و بعدم پرونده رسونه، چند وقتی بعد اعدام بشه. اینا همه تو محو اثبات. همین جوان میره سربازی، میگه آقا تفنگو بگی به سمت فلانی بترسون، میگه نه من این کارو نمیکنم، خدای نکرده اینجا ایران یه تیر این تو باشه، ما هم نمیدونستیم، اینم شلیک بشه دردسر، چرا من شوخیای خطرناک من نمیکنم، تفنگشو میذاره کنار، این کارا رو هم نمیکنه، مثل بچه حضرت آدم سربازیشو تموم میکنه، دو سال بعد میاد کارتشو میگیره میره. این جوان میره توی اداره ای جاری، توی بنیادی، تو ستاد اجرایی، توی نمیدونم بنیاد فلان، مستضعفان فلان اینها. اینجا میگن که آقا مثلا شما این کارا رو بکن، این کارا رو بکن، این کارا رو بکن، عوضش ما حامی تو هستیم، گور بابای مستضعفان. ولشون کن اصلا، چیکارشون داری؟ مستضعفان همیشه تاریخ بودن، هستن، خواهم بود. ما نمیتونیم به اینا رسیدگی کنیم، یا خودمون برنامه ها رو ردیف کنیم چی؟ برابر اینا هم قاطی اونا میشه، اینا همه تو لوح محفوظ باته. یکی هم قاطی اینا نمیشه، میگه آقا پشید بیایم بریم سری بزنیم به سیستان، روستاهای کرمان، روستاهای سیستان، ببینیم مستضعفان اونجا چی هن. این بنیاد بالاخره برای اینا ساخته شده، باید هزینهش صرف اینها بشه نه جاهای دیگه صرف بشه. و قص الهاز ببینید همه اینا دو خط تو داره، یه بد داره یه خوب داره. همینجوری ادامه بدیم بنده تا آخر، تمام اینها تو محو اثبات هست. بالاخره این بنده، بالاخره این بنده، دقت کنید، دقت کنید، یا از اون کوچیکی تو اون سموره عبه میره، چاقوه چشو کور میکنه، دقت کنید، اینا همه نوشته میشه براش، یا تو تک چرخه که میزنه موتور میره رو هوا، زمین میاد دیگه از راکبش خبری نیست، یا میره تو راندخاری، یا میره تو اختلاسات، یا میره تو دزدی‌ها، یا میره فرار میکنه کانادا، بعد چشش میبندن با هواپیما میارنش اینجا. چقدر بردی؟ مثلا دارم میگه مثلا بیا با همدیگه مصالحه بکنیم، حالا مثلا شما اینجوری کن ما اینجوری میکنیم، برنامه‌ت برات حلش میکنیم با امید خدا. باید با رایزنی و دیپلماسی برنامه‌ها رو چیکار کرد؟ حل کرد. میاننش بالاخره برنامه رو حلش میکنن و با امید خدا کارا درست میشه. اینا همه مسیرهایی است که تو محو اثبات. این یه اولی داره، دقت کنید، یه آخری داره. اولش از محو اثبات شروع میشه، یه آخری داره که آخرش چه اتفاقی میفته. این کور میشه، بدنش سوخته میشه، این زیر تک چرخ له میشه، این توی راندخاری میگیرنش، میبرنش مفسد اقتصادی میشه، این یکی تو سربازی میزنه فلان میشه یا نمیشه. این آخری داره. اون آخر کار، نتیجه کار در یک لوحی به نام لوح ام الکتاب یا لوح محفوظ نگاشته شد. یعنی اینکه دانشی که دیگه تغییر میکنه، آخر کار نوشته شد. اما از اول کار این بنده رو خداوند متعال در جریان بوده که این بنده حرف گوش میده، تک چرخ نمیزنه، حرف گوش نمیده، تک چرخ میزنه، حرف گوش میده، تو راندخاری نمیره، حرف گوش نمیده، میره راندخار میشه، حرف گوش میده، میره عرض به خدمتتون این که با رفقای بد رفیق نمیشه، حرف گوش نمیده، با رفقای بد رفیق میشه، مواد جابجا میکنن، بعدم میگیرن اونای دیگه رو آزاد میکنن، اینو اعدامش میکنن، میره که یه بالاخره اعدامی هم این وسط بعد باشه دیگه. حالا ما به هر حال اینا رو همه رو از اول زندگی خدای تعالی میدونه، همه رو میدونه، ولی خدا کاری به کار این بنده چی نداره. میگه بنده است آزاد، بعد انجام همه رو انجام میده، همه رو میدونه. آخر کارش چی میشه؟ یا اعدام میشه یا نمیشه، یا میسوزه یا نمیسوزه، یا کور میشه یا نمیشه، بالاخره یکی از این دو حالته دیگه. آخر کارش تو لوح محفوظ نوشته شده. پس هر بنده ای آخر کارش تو لوح محفوظ نوشته شده که آقا این میده این پشتک ها رو میزنه، این ملق ها رو میزنه، این فعالیت ها و تلاش ها رو داره، آخر کارش آمده تو لوح محفوظ، منی که خدا اصلا نوشتم که این اینجوری در تاریخ فلان، روز فلان، ساعت فلان، دقیقه فلان، ثانیه فلان جانش قبض میشه و از دنیا میره. این دیگه تکون بخور نیست، چون آخر کار رو نوشته. حالا این آخر کار یا سر 5 سالگی این انسانه، یا 10 سالگیه، یا 15 سالگیه، یا 20 سالگیه، یا 25، یا 30، یا 40، یا 50، یا 70، یا 80، یا 90، یا 90. نوشته شده آقا ایشون همینجوری میاد زندگی میکنه، میاد تو لوح محفوظ اثبات آخرش اینه که 10 سال تو بستر میفته، از طریق میکس بهش قضا میدن، بعد 10 سال فنانروز از دنیا میره. اون دیگه تو لوح محفوظ نوشته شون، آخر کار نوشته شون. تمام این مراحل لوح محفوظ رو هم از اول تا اون آخر کار خدای تعالی چی؟ بله میدانه که این بالاخره چجوری میشه، اینو خدای تعالی میدونه. ولی این دانستن در رفتارهای این بنده هیچ گونه تأثیری چی؟ من بفهمم جواب. این دانستن خدای تعالی در این رفتارهای این از بد و تولد تا زمان مرگش، دانستن یعنی علم خدای تعالی، هیچ تأثیری رو این بنده چی؟ تمام شد. این میشه این لوح محفوظ. تا اینجای قضیه رو هم هر کی متوجه شد، یه صلوات بلند برای شفای همه مصدومین و این مصدومین بندر عباس و از بخواه قضیه ها و اینا همه بلند بفرسته تا بقیه بحث رو عرض کن. حالا یه تذکرات پیرامون لوح محفوظ. 1. تذکر اول، به خلاف لوح محو اثبات که دائما به سبب اعمال بندگان در حال تغییر بود، لوح محفوظ که همون ام الکتاب هست به هیچ وجه قابل تغییر نیست. چرا؟ چراشو خوب گوش کنید. چرا که معدل و جمع‌بندی و پایان همه اتفاقات به صورت کلی در آن ثبت شده است و به عبارتی نتیجه همه عمر یک بنده، نتیجه همه عمر یک بنده چه کوتاه باشه چه بلند باشه چه متوسط، تو این لوح محفوظ ثبت شده. این نتیجهش. این تذکر اول. تذکر دوم این که ام الکتاب یا همون لوح محفوظ همش اثباته، اصلا محو دیگه نداره. چرا؟ برای اینکه نتیجه یه کار درش نوشته شده، این نتیجه کار حتمیه، همش اثباته، اصلا محو نداره. و به عبارتی اینو دقت کنید تو روایات که میاد، همان قضای محتوم است که تو روایات میاد که این قضای محتومه که اینجور بشه. این قضای محتوم همین نتیجه کار بنده تو ام الکتاب تو لوح محفوظ، و به عبارتی همان قضای محتوم است به خلاف لوح محو اثبات که متغیر بوده، این قابل دقته که متغیر بوده و همان قضاء معلق و مشروط هست. قضاء معلق و مشروط، قضاء معلق یعنی چنین تعلیقی، اگر این کارو بکنه اینجوری میشه، اگر این کارو نکنه اینجوری نمیشه. اینو بهش میگن قضاء معلق و مشروط. معلق یعنی تعلیق. این دوتا اصل سوم، اصل کتاب محو اثبات و همه اتفاقات ریز و درشت آن و نتیجه گیری و پایان آنها در لوح محفوظ هست، همش تو لوح محفوظ ثبت شد. و همانطور که بیان شد، خداوند متعال عالم است به آنچه تا ابد محو یا اثبات میشه. خداوند میذاره محو و اثبات های این بنده که تمام شد، با این حال که میداند نتیجه کار رو تو اون لوح محفوظ خداوند تو دانش خودش داره. دقت بکنید اینجا یه نکته ای هم میگیم خیلی جالبه، خیلی ها اینا رو نمیدونن، ما داریم تذکرات داریم میدیم، شما داریم میمیسیم. دقت بکنید اون چرا که این بنده انجام میده لوح محو اثبات، از اول زندگیش تا آخرش رو خداوند میدونه و همه اینها رو خداوند تو لوح محفوظ نتیجه کارشو نوشته. از همون روز اولش که این به دنیا میاد خدا نوشته، و حتی به دنیا نمی آید هم خداوند آگاهی به او داشته و داره، همه اینا رو ثبت کرده تو اون دانش خودش. یک روزی فلان بنده ای به دنیا می آید، این کارها رو انجام می دهد، نتیجه کارش هم این می شود. دقت بکنید. اما اینو فقط خودش می دونه. اگر بخواد، که حالا بعد بحث می کنیم، در اختیار خیلی خیلی افراد محدودی قرار می ده. دقت بکنید. اینو فقط خودش می دونه. پس این محو و اثبات ادامه دارد تا آخرین لحظه حیات اینا برای بنده خدا از اولش در جریانه، نه اینکه منتظر باشه این چه محوی داره چه اثباتی داره، همشو خدا از اول میدونه به علم الهی، به علم خودش. چهارم، همانطور که گفته شد کتاب محو و اثبات در اختیار دیگران، کتاب محو و اثبات در اختیار دیگران مانند فرشتگان، انبیاء و امامان و امثالهم. امثالهم اینجا یعنی چی؟ بعضی از غیر امامان، غیر ملائکه و انبیاء و امامان، یک افرادی که خیلی نفسشون رو ساختن، خودسازی کردن، خیلی محدود کتاب محو و اثبات مقداریش در اختیار اینها گذاشته می شود، نه همش. دقت بکنید، در اختیار انبیا، ملائکه، امامان و امثال اینها. امثال یعنی اینا، این گذاشته می شود. پس میگیم همونطوری که گفته شد کتاب محو و اثبات در اختیار دیگران مانند فرشتگان، انبیا، امامان، امثال هم گذاشته شده است، لکن ام الکتاب فقط در انحصار خود پروردگار می باشد. ام الکتاب فقط در انحصار خود پروردگار می باشد. و هرگاه خودش بخواهد دیگران را از آن مطلع می نماید. هرگاه خودش بخواد از ام الکتاب یا لوح محفوظ که این دانشش در نزد پروردگار هست، اصلا قبل از اینکه این بنده به دنیا بیاد میدونه که میاد چی کارا انجام میده، از این کتاب خداوند در اختیار چی کسانی، و هرگاه خودش بخواهد دیگران را از آن مطلع می نماید، آن هم به مقدار معینی، نه همه ی کتاب لوح محفوظ رو در اختیار قرار بده، به مقدار معینی و با حکمت و مصلحت خودش، یعنی مصلحت پروردگار متعال، به این مقدار قرار. حالا آیات متعدد داریم. دقت بکنید، یه آیه رو میخونیم که اتفاقا این آیه رو اهل تسنن خوب نفهمیدن، یا بعضیاشون هم فهمیدن خودشونو مثلا در این زمینه به جهالت زدن، یعنی ما نمیفهمیم این آیه رو، یا مثلا جور دیگه تعبیر کردن، نمیگن نمیفهمیم، جور دیگه معنی کردن، و یه نمیشه گفت زرنگی، اینه بهش میگن قالتاق بازی، یه شارلاتان بازی هم اینجا در آوردن، آیه رو تقطیع میکنن. این آیه که داریم عرض میکنیم، دقت بکنیم توی آیه، این آیه در سوره مبارکه جن هست، آیه 26 و 27، دقت بکنید. اینجا خداوند متعال چی میفرماید؟ این راجع به لوح محفوظ. ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عالم الغیب، خداوند دانای بر همه پنهانی هاست. اگه به عبارت دیگه ای بخوایم بگیم، اصلاً پنهانی برای خدا وجود نداره. چی میتونه بگه چرا وجود نداره؟ اصلاً پنهانی ما برای خدای تعالی نداریم. چرا نداریم؟ و چرا داریم؟ من از شما سوال میکنم. میخوام بعدش این نکته خیلی عجیبی براتون بگم. چون خالق خودش خلق کرد. آقا من اومدم یه دستگاهی خلق کردم، یعنی اختراع کردم یه دستگاه، این دستگاه مثلا آب و شیرین میکنه. الان دیگه شما هم چی میکنه؟ دستگاه خراب شد، طرف به شما میگه بهم زنگ بزن، من مثلا الان همدان هستم شما تهرانی، دستگاه چرا خراب شده؟ شما زنگ میزنید چی میکنه؟ آقا دستگاه خراب شده. میگه صدا میده، میگه نه اصلا روشن نمیشه. میگه یه سیمی پشتش کجا که هست ببین سیم قطع شده، یه آچار برده فلان جکر باز کن ببین فلان قطعه داره کار میکنه یا نمیکنه. از پشت تلفن به شما چرا این کارو میتونه انجام بده؟ من از شما سوال میکنم، دقت بکنید، چون خودش چی هست؟ مخترع به تمام سولاخ سنبه ها، به قول قدیمی ها به تمام ظرائف این دستگاه آگاهی داره، به تمام ظرائفش آگاهی داره، میدونه که کجا، حتی پشت تلفنی به شما میگه آقا این اینجاش این مورد، اونجا رو بزن، اینجوری کن، اینجوری کن، اینجوری کن. اگه این دیگه نتونه درست کنه میگه آقا بس باشه خودم میام درست شما. ولی همه ظرائف این دستگاه رو میدونه، چون خالق این دستگاه است، مخترع این دستگاه به نوعی خالق دستگاه است. اینجا یه نکته میخوام بهتون بگم که باعث تأسفه. ما به فلاسفه یونان کاری نداریم، بعضی از فلاسفه اسلامی اومده میگه خدای تعالی علم کلی به این شی دارد، یعنی میدونه این شی چیه، علم کلی به این داره، ولی به جزئیات این شی عالم نیست. یکی نی از این بلنشه تو اون حوزه درسی یا هر جایی که دانشگاه هر جا درس میده بگو آقا این جزئیاتش کی خلق کرده که تو میگی به جزئیاتش علم نداره، به کلیاتش علم داره؟ جزئیاتش کی خلق کرده که ما از اون بیخبریم و باید یه خالق دیگه ای باشی؟ آخه این چه حرفیه که تو میزنی؟ اینقدر این حرف سخیف که عالم به جزئیات نیست، به کلیات شی هست. بعدم یک پرت و پلاهایی، حالا کاری به اینا نداریم، قبلها راجع به این مسائل در بحث عرفان اینا صحبت کردیم، اوایل بحث علم غیب. برمیگردیم به اصل بحث خودمون. عالم الغیب، خداوند دانای پنهانی هاست. چرا دانای پنهانی هاست اینجوری بر ما مطرح کرده؟ برای اینکه اصلا پنهانی برای خداوند وجودی نداره، چون خودش خالق، خودش خالق. پنهانی ها برای کی هست؟ من جواب بگیرم، برای بشر هست. خیلی چیزا برای بشر پنهانه، ولی برای خداوند اصلا معنا نداره شما بگی پنهانی هست. و این پنهانی که اینجا بگه برای بشره. عالم الغیب یعنی دانای همه اون چیزهایی است که برای بشر چی هست؟ نامعلومه، معلوم نیست، منکشف نشده، انکشافی صورت نگرفته، در مرحله پنهانی قرار داره. دقت بکنید. بعد یه تیکه‌ای رو اینجا ادامه آیه داره. عالم الغیب فلا یظهرو، از باب افعال اظهار، فلا یظهرو علی غیبه احدا. من مکه رفتم، بعضی هم که مکه رفتن میدونن، اگه اونجا با اینا بحثشون شده باشه، با این من که مثلا از افغانستان یه وقتی میارن اونجا، این سنی های اونجا رو میارن، یک داستان خاص خودشون رو دارن، تا به اینا حرف میزنی همین آیه رو میخونن، میگه عالم الغیب فلا یظهرو علی غیبه احدا، میگه خدا دانای همه پنهانی هاییست که برای بشر پنهانه و آگاه نمیگرداند احدی را بر این غیب خودش. یعنی هیچکی داره علم غیب چی؟ نیست. اینو تا همینجا میخونه. این یه آیه است، آیه 26 سوره مبارکه جن. اما جالب اینجاست که تا اینجا که میخونه میگه عالم الغیب فلا یظهرو علی غیبه احدا، میگه آقا هیچکی عالم غیب نیست فقط خداست، خداوند هیچکی رو بر غیب خودش آگاه نکرده. آخه تو اگر مسلمانی و انصاف داری و سنت پیغمبر رو داری عمل میکنی، خب بقیهش هم بخون، آیه 27 هم بخون. اگه تو آیه 26 رو میخونی 27 رو میخونی، مثل این که شما هرچی کنی بگی آقا فویل للمسلین وای بر نمازگزاران و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. همون هم که نشسته میگن دیگه از سال بعد نماز چی نخونیم، چون قرآن هم ده وای بر نمازگزاران و ویل للمصلین. اما بعدش هم فرموده فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. نمازگزارانی که این شرایط رو داشته باشن وای بر این نمازگزاران، تو بقیهشو نمیخونی. این آیه آیه 27 داره فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول، آشکار نمیکنه غیبشو برای احدی برای هیچ کس مگر کسی که رسول باشه و خداوند راضی از او باشه بخواد غیبشو برای او آشکار بکنه. پس اینجا چی به شما میده؟ میگه آقا این عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا یعنی میشه لوح محفوظ، یعنی چیزی که در لوح محفوظ هیچکی ازش اطلاع نداره. اما همین لوح محفوظ رو الا من ارتضا من رسول، مگه اینکه خداوند بخواد به یک رسولی به یک پیغمبری این علم رو به هر مقدار که بخواد، من ارتضا من رسول به هر مقداری که بخواد مصلحتش حکمتش ایجاب بکنه به او این علم رو عنایت بکنه و عطا بکنه که او هم چی بشه. شما به من پاسخ بدی، من جواب نمیگیرم عالم الغیب بشه. شما بعد اینو که میگی به اون برادر اهل سنت هم چی میکنه؟ پس اینجا خداوند دوتا میشه، هم خدا عالم الغیبه همین عالم الغیبه. این شرک، شرک اکبر، شرک اعظمه. شما میگی برادر من معنای شرکم تو نفهمیدی، خداوند عالم الغیبه بل استقلال، دیگران رو عالم الغیب میکنه بل موهبت، یعنی بل استقلال خودش علم غیبش به ذات خودش و اراده خودش بستگی داره. علم غیب اون رسولی که من ارتضا من رسول هست، اون علم غیب به اراده شما پاسخ میدید کی؟ پرورده. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. اراده اون نباشه این هیچ دانشی نداره، اما خودش به ذات خودشه، یعنی به اراده خودش عالم الغیبه. ولی این عالم الغیب میشه به اون مقدار و به اون قدری که خود خدای تعالی بخواد. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. اولی میشه بل استقلال، دومی میشه بل موهبه. خب پس خدای تعالی دانای بر همه نهانهای عالم هستی که برای بشر و مخلوقات دیگه آشکار نشده میباشد، آشکار نمی فرماید بر احدی غیب آنها را، یعنی پنهانی همه اینها رو، الا من ارتضا من رسول، مگر کسی که از او رضایت داشته باشد و رسول هم باشد، یعنی فرستاده پروردگار باشه و معرفی شده از جانب او باشه و مأموریتی هم داشته باشه. دقت بکنید، پس کسی که پروردگار ازش رضایت داشته باشه یک، دو حتما چی باشه؟ رسول باشه. سه از جانب خدای تعالی مأموریت هم داشته باشه. پس پروردگار عالم الغیبه، لکن به هر کسی بخواد این غیب رو به هر مقدار و در هر زمان و مکان آشکار خواهد کرد، به هر کسی که بخواد طبق این آیه. گیرم این آیه رو وهابیت میخونه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، تو این کلیپ ها میفرستن برای دوستان، ادامهش رو نمیخونه و میترسه که بخونه و توضیح بده. دقت بکنه، این میشه لوح محفوظ. این عالم الغیب بودن اینجا که برای هیچکی آشکار نمیکنه مگه برای رسول، این میشه لوح محفوظ، یعنی نتایج همه محوها و اثباتها تو این لوح محفوظ هست. آخر کار تو این لوح محفوظ هست. آخرشو خداوند میفهمد که چی میشه. ولذا یه جایی دیگه خداوند متعال چون دیده که بنده دیگه به هیچ وجه درست شدنی نیست و خیلی هم داره آزار میده، اذیت میکنه و این به هیچ صراطی مستقیم نیست، جلو جلو به پیغمبرش از لوح محفوظ خبر میده. یعنی آخر کار این بنده رو میگه. اونجا که دیگه آخر کار من دارم میگه، یعنی این آدم بشون نیست، توبه پذیر نیست، برگشت کننده نیست، مثل کی؟ مثل ابی لهب لعنت الله علیه. ولذا اونجا میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم به پیغمبرش، تبت یدا ابی لهب و تب، دست ها یعنی قدرت ابی لهب بریده با دست های ابی لهب، یعنی ابی لهب نابود بشه. خود خداوند اینو چرا دیگه اونجا اینو میفرماید؟ برای اینکه دیگه خودش از لوح محفوظ اینو درآورده، برای پیغمبرش داره بیان میکنه که این بشر آدم بشو چی نیست، درست بشو نیست، و ابو لهب درست بشو هم نشد که نشد که نشد، اصلا گوش نکرد به این آیات. زنش هم تو این سوره نام آورد، ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب. کاش یه زنی بود که اینو تذکر و تنبه میده، چون حرف زنها یه جاهایی خیلی اثر داره، مرد رو از یک تصمیمای خطرناکی باز میداره. ولی یه زنهایی نه، اینجور نیستن. توی صحرای کربلا نرسیده به کربلا یه فردیه با خدمه و حشم و خدم و اینها داره میره، خانومش هم همراهش بود. یه نفر اومد تو خیمهش گفت سلام علیکم، گفت سلام علیکم، گفت آقای زهر شما هستی؟ گفت بله. گفت مولایم ابی عبدالله علیه السلام شما رو دعوت کرده به خیمه خودش. این داشت نهار بخود، غذا تو دهنش بود، لقمه رو گفت ما نهارون بخوریم. به این الان چی کرد که چی بهش بگه؟ رفت تو فکر. بلا فاصله خانومش برگشت گفت پسر صدیقه طاهره سلام الله علیه ها از تو دعوت کرده بری خیمه، نهارتو بل کن پشو برو. این زن این تأثیر میذاره. من به سهم خودم که مطالعه کردم تو این زمینه میگم شهادت زهیر، رفتن تو بهشتش، به اون فیض رسیدنش، حداقل 50% مال این خانومش بود. یعنی زنه او رو چیکارش کرد؟ شارجش کرد، تحریکش کرد. این بلند شد رفت غذا رو ول کرد، دیگه داستانش که شما میگید. اینه، اونم زن ابو لهبه. نه تنها چی نمیکرد، پشتیبانی میکرد که بره پیغمبر رو سنگ بزنه، خاکستر بزنه سر پیغمبر، فوش بده، حرف بد بزنه، بکشن پیغمبر، طرح ترور پیغمبر بشه. اونم یه زن. خب اینم 4 تا 5 رو عرض میکنیم، آخرین مورد ما هست. میگیم پس از آن که بیان شد مشخص میشود که خود بدا هم که ما این همه راجبش بحث کردیم که چی بود، تو پرانتز میتونی شما بمیسید که همان تغییرات در لوح محو و اثبات بود، خود بدا هم که تغییرات در لوح محو و اثبات بود، خود بدا هم در لوح محفوظ میباشد. بدین معنا که چه زمانی بنده با اعمال خود محو و اثبات میکند و مشمول بدا واقع میشود. یعنی خود بدا هم تو لوح محفوظه، یعنی چی؟ یعنی اونجا مشخص شده که این فرازها رو داره، این محوها رو داره، این اثباتها رو داره. نتیجه کارش اینجور میشه. توسط کی اینجور میشه؟ من بفهمم؟ خود بنده. به اینجا میرسه. اونو همه رو خداوند ثبت کرده. حالا نمونه هایی از این لوح محفوظ رو در جلسه آینده انشالله اگر زنده بودین برای شما اونجا بیان خواهیم کرد، که نمونه های عینی تاریخی و اتفاقاتی که افتاده توسط امامان علیه السلام، و شاید بتونیم بعضی پیغمبران هم بیاریم، اینا اونجا قبلا بعضیش رو براتون گفتیم، بعضیش هم بعدم میگیم، اونجا برای شما بیان میکنیم که اینا دیگه لوح محفوظه، لوح محو اثبات نیست، که خود بدا هم تو لوح محفوظ اونجا جا گرفته. یعنی همه بدا بشر محو اثباتش تو کلش تو لوح محفوظ هست. حالا ببینید لوح محفوظ چه دانش عجیبی هستش. این تا اینجای قضیه رو داشته باشید تا جلسه آینده انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. تسلیت عرض میکنیم، حادثه که در بندر عباس پیش آمد و حدود 70 نفر از هموطنان عزیز و بزرگوار ما سوختن اونجا. واقعا هنوز جنازه های اینا قابل شناسایی نیست و آزمایش دارن این کار انجام میدن که کی مال کدوم خانواده هست. اینم یک سریش فقط به واسطه بیکفایتی و بیلیاقتی یک عده از مسئولینی که سالها سر کارند. ما متاسفانه هیچکی هم زورش به اینها نمیرسه. الان ما تو ستاد اجرایی فرمان امام هم به اندازه همون مقدار کانتینر جنس داریم. اونجا هم یه روزی خدای نکرده آتیش بگیره معلومی چه وضعی میشه. اگه کسی واقعا آشنایی داره بره بنویسه به مراجع زیصلا بگه آقا به داد اون جنسا برسید که تو ستاد فرمان اجرایی فرمان امام هست. اینقدر جنس انباشته شده که نگو نپرس. برن به داد این جنسا برسن. اینا به این رفته، خیلیاش بقیه‌اش هم داره به این میره. تو بندر عباس هم همینطور، بنادر دیگه هم بعضن هنوز جنسای داریم متروکه بهش میگن، سالهاست اونجا ریخته. بابا این همه نهاد تو این مملکت، خب یکی پشت به دستور بده اینا ترخیص کن، یا بریزین تو دریا، یا بلان کنید بدین به صحاباش جریمه‌اش رو بگین، یا بدین به مردم محرومی که احتیاج دارن. خب یه برای به سرش بیاری. خب این وضع که بماند و بماند و بماند که این حالت درش به وجود بیاد، انفجار بشه، آتش سوزی بشه، هر چی که بشه. بعضیا میگن نم فلان کشور زده، مثلا نم چی زده. اصلا نیاز به زدن نداره. برید وقتی یه روز برید اونجا اصلا وحشت میکنی. تو بندر برید شما وحشت میکنی، چقدر کانتینر سالهاست اینا اونجا مونده درش وا نشده، چقدر جنسا اونجا خراب شده. اینا رو برای این داریم میگیم که بگید تو این فضای مجازی به مسئولین. خطر بعدی همین ستاد اجرایی فرمان امامه که این همه جنس رو نگه داشت، به داد اینها برسه. اینها به هر حال تسلیت عرض میکنیم این 70 تا از هموطنانمون که اینجا با این حادثه از بین رفتن. خداوند روح همشون رو غریق رحمت خودش بفرماید انشاءالله. به خانواده های بزرگواران صبر جمیل و اجر جزیل عنایت بفرماید انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق محمد آل محمد، مجروحین و مصدومین این حادثه که نزدیک 2000 نفر بودن تو این بیمارستان ها، خیلی هاشون سوختگی های خیلی بدجوری هم دارن، به همه شون شفای عاجل عنایت بفرماید. اونایی که مسبب این کار بودن، این باعث شدن این عمل ایجاد بشه، همین برنامه رو انشاءالله با امید خدا با به وجود اومدن این برنامه برای همه اونایی که مسبب این قضیه بودن، انشاءالله خداوند متعال رگ حیات همه شون هم قطع بفرماید انشاءالله. خدا رو قسم میدیم به حق محمد آل محمد، همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین در بیمارستان ها و منازل، پیر و جوان، اطفال مریض، شفای عاجل عنایت بفرماید. شهدای ما در جنگ انقلاب و مدافعین حرم، شهدای ملحق به اونها، خداوند درجات همشون عالیست متعالی بفرماید. عاقبت کشور ما، رهبر ما، مردم ما، نوجوانا، جوانا، دختر و پسر ما، عاقبت این جمع محترم در این مجلس ختم به خیر بفرماید. همه گرفتاری های این کشور به دعای امام زمان رفع بفرماید. خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها، به حق امام رضا سلام الله علیه، ایام ولادت این بزرگواران بوده و هست، همه حاجت حاجتمندان مخصوصا محبین و شیعین و حضرات رو برآورده به خیر بفرما. رفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات بلند و محمدی خد